و سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما بر شما فرهیختگان. برنامه زنده سپهر دانش رو تا ساعت 23 تقدیم شما میکنم. زمیلانی تهیه کننده، مهدی قسمتی صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی، مرجان قندی آیتم‌ساز و من هم حسین سامی، همگی از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت در تلاش هستیم تا برنامه شایسته رو تقدیم شما کنیم. برنامه زنده سپهر دانش به بررسی موضوعات روز پزشکی از نگاه تخصصی می‌پردازد. سپهر دانش برای همه شنوندگان رادیو پخش میشه، اما دانش آموختگان و اهالی مطالعه در رشته پزشکی از این برنامه بهره بیشتری خواهند برد. زبان این برنامه علمی و پزشکی است. شماره پیامک برنامه ما 30102 است و از این طریق میتونید با برنامه ما در ارتباط باشید. همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شماره تلفنی سراسری 162 و یا شماره پیامکی 30162 است و خواهش میکنیم که در مورد برنامه ما قضاوت کنید و به ما کمک کنید برنامه هایی بهتر رو تقدیم شما کنید. طراح پرسش برنامه امشب ما استاد گرامی جناب آقای دکتر شهرام آگاه، متخصص داخلی، فوق تخصص بیماری‌های گوارشی و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. و و گفتگوی محوری برنامه امشب ما در مورد مدیریت آب و الکترولیت در بیماران تروماست که استاد گرامی جناب آقای دکتر خوبی، متخصص جراحی و فوق تخصص جراحی کولورکتال، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دعوت ما رو پذیرفتن و از طریق تلفن با ما گفتگو خواهند کرد. سپه گفته امشب رو هم آقای دکتر سید کاظم رضوی، رئیس انجمن پزشکی هسته‌ای، گفتند در مورد نقش رادیو داروها در پزشکی. خب بریم به سراغ بخش‌های اصلی برنامه. اول از همه طرح پرسش پزشکی امشب، استاد گرامی جناب آقای دکتر شهرام آگاه، فوق تخصص بیماری‌های گوارشی و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از استدیو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و از استدیو پخش شبکه رادیوی سلامت، خدمت استاد عالی قدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر می‌گم.
به نام خدا، منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. آقای دکتر، خیلی ممنون هستیم که امشب هم قبول کردید و طرح پرسش پزشکی ما رو بر عهده گرفتید. ما منتظر هستیم که اون رو از شما بشنویم.
بله، بیمار آقای جوانی هستند که به دنبال 2 روز بعد از مصرف الکل با درد شدید شکم به اورژانس مراجعه کرده. در بررسی‌های به عمل اومده یک آمیلاز بالا داره، آنزیمای کبدیش نرمال هستند و سونوگرافی شکم نرمال هستند. مهمترین اقدام در درمان این بیمار کدام است؟ در حالا اقدامات تشخیصی درمانی مهمترین، لطفاً توجه بفرمایید. الف، انجام آندوسکوپی دستگاه گوارش بوکانی. ب، هیدراتاسیون بیمار به اندازه 120 سی‌سی در ساعت با سرم. جیم، انجام تجویز پانتوپرازول به میزان 8 میلی در ساعت. و 4، مشاوره جراحی.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر آگاه از طرح این پرسش. ما حدود ساعت 10 دقیقه به 11 یا 22:50 خدمت شما خواهیم رسید و توضیحات را از شما میشنویم.
بله، خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، پرسش رو شنیدید. بیمار امشب ما مرد جوانی است که 2 روز قبل از مراجعه به اورژانس مصرف الکل داشته و او با درد شدید شکم به اورژانس آورده شده. در بررسی‌های اولیه آمیلاز خون او بالاست، آنزیم‌های کبدی طبیعی است و سونوگرافی شکم یافته مهمی نداره. استاد جناب آقای دکتر شهرام آگاه، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، از ما پرسیدن که مهمترین اقدام اولیه برای این بیمار چیست، هم از تشخیصی یا درمانی. گزینه اول آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی در اولین فرصت. گزینه دوم تجویز مایعات به اندازه 120 سی‌سی در ساعت. گزینه سوم شروع پنتوپرازول وریدی به میزان 8 میلی گرم در هر ساعت. و آخرین گزینه مشاوره جراحی. کدام گزینه انتخاب شماست و به چه دلیل؟ و سامانه پیامکی 30102 آماده دریافت پاسخهای پیشنهادی شماست. موضوعی که امشب میخوایم در موردش صحبت کنیم، قبلا هم به شکل‌های مختلف در موردش گفتگو کردیم، مدیریت آب و الکترولیت در بیماران ترومایی. از اونجایی که اهمیتش خیلی زیاد هست، شاید بتونیم در هر بار گفتگو مطالب بیشتری رو از اساتید امر یاد بگیریم و اون رو در عملکرد روزانه خودمون به کار بگیریم. واقعیت موضوع این هست که صدمات، تروما، علاوه بر خسارات جسمی که به بدن افراد وارد میکنه، موضوع دیگه‌ای که در کنارش اتفاق میفته اختلالات شدید آب و الکترولیت بدن یا فلوید و الکترولایت منیجمنت برای ما اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه. خب این رو به شکل مختلف، هم از مدیریت یا ریساسیتیشن، احیای آب و الکترولیت هم مطرح کردن که در هر صورت اهمیت موضوع رو برای ما نشون میده. همه کسانی که درگیر بیماران ترومایی هستن با این وضعیت رو در رو هستن. افتخار داریم که استاد گرامی جناب آقای دکتر آیدین یعقوبی، فوق تخصص بیماری های فوق تخصص جراحی کلورکتال و وضعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول کردن و در این گفتگو با ما شرکت میکنن. خدمتشون سلام عرض میکنم و شب بخیر میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. در خدمت شما هستم با بحث داغ آب و الکترولیت، حالا به خصوص در بیماران ترومایی.
خب جناب آقای دکتر یعقوبی، اولا که خیلی ممنون هستیم که باز هم وقت ارزشمند و گرانبهاتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید و حقیقتش وقتی که صحبت از احیای آب و الکترولیت، مدیریت آب و الکترولیت و عناوینی شبیه این در بیماران ترومایی میشه، علامت سوال بزرگی در ذهن ما نقش میبنده. اولا که رشته های گوناگون که با صدمات رو در رو هستند، هم از افرادی که از بالا تا پایین، یعنی جراحان مغز و اعصاب، جراحان عمومی و همکاران در رشته های وابسته، جراحان سر و صورت و تا بیان به نوک انگشتان برسیم جراحان ارتوپد، وقتی که گرفتار مریض ترومایی هستند، یکی از موزلات مهمشون مدیریت آب و الکترولیت. گاهی اوقات قسمت هایی درگیر میشه که اساساً مدیریت آب و الکترولیت رو به هم میزنه، گاهی هم بیمار انقدر خونریزی میکنه که برامون خیلی خیلی مهمه که بیمار رو در یه سطح خوب نگه داریم تا جدای از آسیب هایی که به واسطه تروما بهش وارد شده، این موضوع اختلال آب و الکترولیت هم دردسر مضاعفی براشون ایجاد نکنه. اگر اجازه بدید موضوع رو با یک مرد جوانی آغاز کنیم که در جاده تصادف کرده. او رو با فشار پایین، با فشار 8/5 به اورژانس، اولین اورژانس سطح 1 میرسونن، در حالی که فشار افت کرده، عرق ریزش داره، هوشیار هست و بررسی های اولیه نشون میده که اولا که حلقه لگن او شکسته و در سونوگرافی هم تشخیص میدن که حفره شکم پر از خونه. اولین اقدامات ما در مدیریت چنین بیماری چه میتونه باشه آقای دکتر؟
خب ما همونجوری که بارها بارها خب در جلسات مختلف در کلاس ها عنوان میکنیم، رویکرد برخورد به بیماران ترومایی یک رویکردی مبتنی بر پروتکل های از قبل نوشته شده. اینجا من باید ذکر کنم که تقریبا اولین فیلدی در کل رشته های پزشکی و کل مباحث پزشکی هستش که در اصل دانشمندان و بشر تصمیم گرفته برایش پروتکل بنویسه. علتش هم اینه که موقعی که یک تروما اتفاق میفته و شرایط به صورت شرایط خاصی و حالت فوق اورژانس پیش میاد، دیگه اونجا جای فکر کردن، جای آزمون و خطا، جای این که ما ببینیم حالا چجوری یک اختلالی رو اصلاح کنیم، چجوری مثلا یه شکستگی رو باید فیکس کنیم، یا مثلا جلسه ای بذاریم در مورد کیس های مختلف صحبت کنیم، یا مثلا در مورد خونریزی داخل شکم چه روی کردی رو در نظر بگیریم، فرصت برای هیچ کدوم از این مسائل نیست. حتی گاهی فرصت برای این که ما یک سرچ ساده ای که امروزه این موتورهای جستجو در اختیار همه هست و میتونن به راحتی در اختیار داشته باشن و به راحتی به اطلاعات کامل دست پیدا کنن، حتی فرصت برای این قضیه هم نیست. و حتی این کارها هم انقدر امروزه با توجه به وسعت مطالب علمی، وسعت این قضایا انقدر زیاد شده که پیدا کردن یک پروتکل ساده در منابع علمی از طریق حالا موتورهای جستجو خودش تبدیل شده به یک نوع تخصص خاصی که نیاز به دانش خاصی داره که همکاران بتونن از اینها استفاده کنن. بنابراین رفتیم به سمت اینکه برای بیماران ترومایی پروتکل بنویسیم و تروما اولین چیزی هستش که اولین در اصل شاخه‌ای از رشته‌های پزشکی هستش که شما از بعد به ورود بیمار به بیمارستان پروتکل‌های بیمارستانی براش تعریف شده تا زمانی که مریض تشخیص میشه قبل از بیمارستان پروتکل‌های پیش بیمارستانی براش تعریف میشه، یعنی از زمانی که مثلا یک تصادف اتفاق میفته یا مثلا زمانی که در جنگ اتفاقی مثلا به عنوان گلوله خورده‌ای پیش میاد یا مثلا در یک نزاع خیابانی مسئله پیش میاد، از همون لحظه کار در اصل سیستم تروما شروع میشه. پروتکل‌های پیش بیمارستانی هست، در موقعی که بیمار در بیمارستان بررسی میشه پروتکل‌های بیمارستانی مد نظر همکاران قرار میگیره و بعد از اون هم پروتکل‌های بعد از بیمارستان که شامل پروتکل‌های فیزیوتراپی هست، بازگردوندن اون بیمار سانحه دیده به شرایط عادی هست. بنابراین ما وظیفمون چیه؟ ما وظیفمون اینه که در رویکرد به مریض ترومایی به این پروتکل‌ها در اصل پایبند باشیم و موقعی که بیمار ترومایی وارد اورژانس میشه کار رو به دست این پروتکل‌ها بسپریم و خودمون از خودمون در اصل تجربیات شخصی، مسائل شخصی، مسائل به هیچ عنوان نباید وارد این پروتکل‌ها بشه. این به عنوان مقدمه عرض کردم خدمتتون. در مورد این کیسی که شما فرمودین، پروتکل‌ها تقریبا تا حدود شاید 9 ماه پیش 10 ماه پیش بر اساس پروتکل‌های ABC بود، یعنی ما بیمار ترومایی وقتی که وارد اورژانس می‌شد مستلزم این بود که ما راه هواییشو بررسی کنیم. A مخفف Airway and Cervical Spine Protection هست، یعنی راه هوایی و در اصل محافظت ستون فقرات گردنی از آسیب‌های بیشتر. B مخفف Breathing and Ventilation هست، یعنی تنفس بیمار اصلاح باید می‌شد. C مخفف کنترل آف اکسترنال بریدینگ و سیرکولیشن هست، یعنی خون ریزی خارجی باید متوقف می شد و در اصل بیمار احیا می شد. و همینجوری D, E, F, G, H تا I، یعنی I آخرین قسمت مراقبت از بیماران ترومایی بود که مخفف ایمیجینگ و پلنینگ هست، به در اصل نقشه درمانی بیمار رو در قسمت I ما در می آوردیم. از حدود در اصل 10 ماه پیش، کمتر از 1 سال پیش، این پروتکل یه تغییر جزئی کرده و تبدیل شده به XABC. X در اصل نشون دهنده خونریزی های خارجی فعالی هست که مغایر با حیاته. ما تقریبا در تجربه خودمون می‌دیدیم که با پروتکل های ABC وقت بعضی وقتا اگر خونریزی های شدید به خصوص از عروق بزرگ اتفاق می‌افتاد، اصلا فرصت برای انجام حالا باز کردن راه هوایی و اینا رو خیلی وقتا از ما میگرفت. این پروتکل اصلاح شد و الان تبدیل شده به XABC، یعنی ما قبل از اینکه راه هوایی رو بهش بپردازیم موظفیم که اگر خونریزی فعال خارجی، یعنی مغایر با حیات که ما اصطلاحاً بهش میگیم آنگوینگ اکسترنال بلیدینگی که بیمار رو ممکنه در طی دقایق آینده از ما بگیره، وجود داشته باشه، اولین فرصت خون ریزی کنترل میشه و به راحتی چون کارهایی که در ماتور ما انجام میدیم بر اساس اینه که کدوم کار راحت تر هست و کدوم کار در اصل جون مریض رو در طی این دقایق ممکنه نجات بده. بنابراین خون ریزی به سرعت کنترل میشه و بعد وارد همون ABC میشیم که در قدیم، خلاص منظورم از در قدیم یعنی از 1 سال قبل به این طرف، به اون در اصل پرداختیم و انجام میدادیم. بنابراین این بیمار هم مثل بقیه بیمارا وقتی که توی اورژانس میاد، اگر خونریزی فعال خارجی داره، اول با یک فشار مستقیم خونریزیش به سرعت کنترل میشه و بعد میریم سراغ باز کردن راه هواییش. اگر راه هواییش باز هست، بیمار رو از نظر دیسترس تنفسی بررسی میکنیم و دیسترسش رو برطرف میکنیم و در قسمت بعد میپردازیم به سیرکولیشن مریض. این بیماری که شما فرمودین با علائم حیاتی که ارائه دادین، بیماریه که در یک شوک عمیق هست و به سرعت اگر در مرحله X و A و B مشکلی براش متصور نباشه و چیزی ما نبینیم، به سرعت بیمار باید راه وریدی براش گرفته بشه و احیای مریض به سرعت آغاز بشه.
خب آقای دکتر، کسایی که شاهد و ناظر حادثه بودن میگن این موتورسیکلت سواری بوده که تصادف میکنه و یه ماشین از روش رد میشه و عکسی هم که گرفته شده نشون میده که شکستگی در حلقه لگن وجود داره، به نفعی که ساکرولیاک درگیره و قسمت جلویی حلقه لگن هم شکسته شده. در این حال سونوگرافی تایید میکنه که خونریزی زیادی در داخل شکم اتفاق افتاده. حالا با این وضع، با وجودی که هنوز بیمار هوشیار هست، با توجه به اینکه احتمالش میدن که از ناحیه ساکرولیاکش خونریزی وسیع باشه، جراح ارتوپد بالای سرش حاضر میشه، یعنی در واقع همکاران جراح عمومی درخواست میکنن که او بیاد و او هم تصمیم میگیره یک اکسترنال فیکساتور برای بیمار بگذاره تا به نحوی خونریزی رتروپریتونال این رو کنترل بکنه. اما برای ما موضوع خونریزی داخل شکم هنوز علامت سواله، به اضافه اینکه فشار در حال سقوطه. به نظر شما چه اقدامی برای بالا بردن حجم در گردش او در این مرحله اقدام مناسب تره؟
خب وقتی وارد مرحله سی میشیم، یعنی کنترل آف اکسترنال بلیدینگ و سیرکولیشن، قبل از اینکه ما بخوایم به تشخیص اصلا این برسیم که منشأ این خونریزی کجا هست، اول باید یعنی پروتکل های احیامون رو آغاز کنیم. یعنی بیمار باید یک اکسس وریدی مناسب داشته باشه که اکسس های وریدی مناسب در بیمار ترومایی در درجه اول یک پریفرال آی وی اکسس هستش که از دو تا رگ محیطی از بیمار گرفته میشه. توصیه ما بر اینه که از آنژیوکت های لارج بور استفاده کنن. آنژیوکت های لارج بور از نظر رنگ، از نظر ما به معنای آنژیوکت خاکستری یا بالاتر هست، و بعد از اون نمونه های اولیه از مریض گرفته میشه و احیا با سرم کریستالوئید شروع میشه. گاهی وقتا ما شوک بیمار انقدر عمیقه که ما از رگ های محیطی نمیتونیم استفاده کنیم، قدم بعدش استفاده از کتترهای اینتروستئوس هست که معمولا دیوایس هاش ممکنه در اورژانس ها خیلی در دسترس افراد نباشه. اگر در دسترس نبود یا اگر ترینینگ لازم برای گرفتن در اصل اکسس اینتراوستئوس برای بیماران، برای اون همکار ما که بالا سر بیمار هست، فراهم نبود، قدم بعدی که میتونه ازش استفاده کنه استفاده از کتدان هست. کتدان یک پروسه‌ای هستش که همه جراح‌ها و همه کسانی که با تروما درگیرن باید باش آشنا باشن و به سرعت بتونن اکسس وریدی مناسب رو از مریض بگیرن. روش‌های بعدی این روش‌هایی که نیاز حالا به تخصص ویژه داره، مثل استفاده از کوردیس و بعدم استفاده از سی وی لاین، اینا روش‌هایی هستش که نیاز به آموزش داره. ولی اون چیزی که همکاران ما در ستینگ اورژانس از پزشکان عمومی تا هر تخصص دیگه‌ای باید بلد باشن اینه که علاوه بر این که بتونن یک پریفرال آی وی اکسس بگیرن، باید بتونن بیمار رو کتدان کنن که اگر راه اول به موفقیت نینجامید، مسیر در از کتدان بتونن به مریض مایه بدن.
درست.
بنابراین آی وی اکسس رو از مریض میگیرن، نمونه ها رو از مریض اخذ میکنن حتما قبل از اینکه اون سرم رو شروع کنن، و یه سرم کریستالوئید بعد برای بیمار شروع کنن. در مورد اینکه چه سرمی شروع کنیم، در تروما بررسی های کاملا داکیومنته و مشخصی وجود داره و سرم ها کاملا از همدیگه افتراق داده شدن. این مثل بیماران غیر ترومایی نیست که طی بررسی هایی که انجام شده خیلی از مواقع سرم ها به همدیگه اولویت ندارن. در بیماران ترومایی سرم رینگر-لاسات اولویت اول رو برخورداره، در مرحله بعد سرم رینگر، مرحله بعد سرم نورمال سالین. این ترتیب رو حتما باید متوجه باشن. اگر سرم رینگر-لاسات در دسترس است که معمولا در تمام اورژانس های ما در دسترس است، به سرعت برای بیمار باید سرم کریستالوئید رو شروع کنن و با این حجم شوک و خونریزی که شما توی این کیس مطرح کردین، بلافاصله از بعد به ورود بانک خون بیمارستان رو باید هماهنگ کنن برای اینکه خون در دسترس تیم درمانی قرار بگیره. در مورد این کیسی که شما میگید، این کیس کیسیه که ما خیلی منتظر برای اینکه کراس مچ انجام بشه و خون بعد از حالا نیم ساعت 40 دقیقه دست ما برسه، منتظر این قضیه وای نمیستیم. بنابراین در همون ابتدا از بانک خون خواهش میکنیم که بلافاصله وقتی که گروه خونی بیمار مشخص شد، یه خون ایزو گروپ ایزو ارهاش به دست ما برسونن و ما احیامون رو با سرم گرم، یعنی یک سرم رینگر-لاسات گرم شده و همچنین به همراه خون، به همراه SSP و به همراه پلاکت شروع میکنیم که این یک پروتکل مسیف ترانسفیوژنه. این کیسی که شما مطرح کردین بیماریه که ما از همون بعد به ورود میتونیم پروتکل مسیف ترانسفیوژن رو براش اجرا کنیم، چون این بیمار قطعا با 1 لیتر 2 لیتر سرم احیا نخواهد شد و چه بهتر که اولین دقایقی که بیمار وارد بیمارستان میشه ما از پروتکل مسیف ترانسفیوژن احیامون رو شروع کنیم. بلافاصله بعد از اینکه این کارو کردیم و احیا شروع شد، حالا فرصت داریم که سورس خونریزی رو پیدا کنیم. از همون روشایی که شما دو تاشو اسم بردین استفاده میشه. اکسترنال بلیدینگ که در معاینه فیزیکی کاملا مشخصه. بعد از اکسترنال بلیدینگ ممکنه نیاز باشه ما از گرافی قفسه سینه، گرافی لگن و سونوگرافی فست هم استفاده کنیم، که در مورد این بیمار خاص هم سونوگرافی فست برای بیمار انجام شده که خون زیادی داخل حفره شکمش بوده و هم لگن بیمار احتمالاً یه سورس دومی برای خونریزی شدید این بیماره. بلافاصله از همکاران ارتوپد درخواست می‌کنیم بالا سر بیمار حاضر بشن. ما در مورد این بیمار توصیه نمی‌کنیم که در اورژانس وقت بیمار رو تلف کنن برای اینکه اکسترنال فیکساتور در اورژانس بذارن. این بیمار قصداً اکسترنال فیکساتور لگن کمکش می‌کنه، ولی توصیه می‌کنیم یک رفع ساده در اورژانس برای بیمار انجام بشه و با توجه به حجم خون زیادی که داخل شکمشه بقیه احیا رو در اتاق عمل انجام بده.
خب آقای دکتر ببخشید تا اینجا یک لحظه من دو موضوع رو بگم. از زمانی که سیویل لاین اومده انجام کپتان یه مقدار کم شد، یا حداقل ما کمتر میبینیم. اولا که سوال من اینه که کاتتر کپتان هنوزم در اورژانس ها مورد استفاده قرار میگیره یا نه؟ اکسس شما چه خواهد بود؟ آیا به ترجیح میده سافن برید یا براکیال برید؟ و قسمت بعدی در مورد رپینگ هست. در مورد اون هم خب معمولا یه سری جاکت هایی باید باشه که اینها از اورژانس وقتی که سوار بیمار و سوار آمبولانس میکنن استفاده کنن، چون به هر حال بیمار اینجوری معلومه که لگنش هم دفرمست یا حداقل ممکنه که اینطور باشه، باید توی اورژانس استفاده بشه. اگر اینها نبود آیا شما مثلا با یه ملافه ساده هم همین کار انجام میدید یا نه؟
دقیقا این مسائلی که شما فرمودین دقیقا بستگی به کیس مد نظر داره. یه موقعی هستش که ما میتونیم بیمار که احیا رو شروع میکنیم، در مورد اکسس که فرمودین، الان با توجه به اینکه آموزش ما توی سیوی لاین توی بیمارستان ها به خصوص بیمارستان های آموزشی خب خیلی خوب شده، همچنین خیلی از حتی دستیاران ما قبل از اینکه وارد هیته کتدان بشن برای مریض سیوی لاین میذارن و این مورد تایید ما هم هست. چرا؟ برای اینکه آموزش دستیاران ما در حدی هستش که بیمار رو از ابتدا براش سیوی لاین تعبیه کنن و سیوی لاین چون زیر گاید سونوگرافی الان گذاشته میشه خیلی نسبت به قدیم خطراتش کمتر شده. زمانی که به صورت بلایند سیوی لاین رو میذاشتن ممکن بود هموتوراکس، نوموتوراکس، آمبولی ریه، مسائل مختلفی ناشی از گذاشتن سیوی لاین اتفاق بیفته. الان که این کار زیر گاید سونوگرافی در اتاق احیای بیمارستان به راحتی قابل انجام هست، ما هم توصیه میکنیم اگر ترینینگ افراد در حدی هستش که میتونن به سرعت برای بیمار سیوی لاین بذارن، میتونن از سیوی لاین هم استفاده کنن. اما ترتیبی که در از پروتکل ها به ما میگن اینه که کتدان به سیوی لاین ارجحه و علتش هم اینه که کتدان اولا اکسس مناسب تری در اختیار ما میذاره و بعد هم در خیلی از شرایط گذاشتن سیوی لاین ممکنه در از خطرناک باشه برای بیمار، به خصوص در بیماران ترومایی که خیلی وقتا در بیمار ترومایی که وارد اورژانس میشه ما یکی از اولین کارهایی که میکنیم برای اینها کولار میبندیم. خیلی وقتا گذاشتن سیوی لاین نیازمند پوزیشن دادن، نیازمند باز کردن کولاره و این وسط به خاطر طبیعی یک سیوی لاین ممکنه بیمار دچار آسیب ستون فقرات بشه، حرکات جدی در ناحیه گردنش پیش بیاد. توی مانورهایی که ما میدیم برای گذاشتن سیوی لاین و گردن رو میچرخونیم ممکن آسیب‌های اتفاق بیفته. بنابراین توصیه ما چیه؟ توصیه ما اینه که بر اساس پروتکل کتدان رو در اصل حتما آموزش ببینن، حتما یاد بگیرن. کاتترهاش در اورژانس ها وجود داره، حتی اگه کاتترش هم نباشه از همون کاتتر سیوی لاین هم میتونن استفاده کنن، ولی اینکه سمت سیوی لاین نرن هم توصیه نمی کنیم. ما همیشه توصیه‌مون هستش که تمام روش هایی که در پروتکل های ABC هست، یعنی تمام پروسیجر هایی که در گرفتن راه وریدی مختلف از بیمار هست، با همکاران حتما آموزش ببینن، یاد بگیرن و در هر شرایط خاصی که پیش میاد بتونن از هر کدومش که بیشتر روش تسلط دارن استفاده کنن. یه نکته که اینو فرمودین، یه نکته دیگه هم که شما میفرمایین کاملا صحیح میفرمایین اینه که برای بیمار در محیط اورژانس اگر خب این